أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند در جلد سوم عرض کردیم یک دلیلی اقامه فرمودن بر وجود ذهنی که به این صورت بود: مقدمه اولش این بود که نادر کل این رو درست نوشته بودیم، کیفیات محسوسه. ما کیفیات محسوسه رو مثل حرارت و برودت و زبری و نرمی و شیرینی و تلخی و اینها رو درک میکنه. مقدمه دوم اینه که و اندما نادر کل کیفیات المحسوسه، وقتی ما اینا رو درک میکنیم خب از اینا یه صورتی پیش ما حاصل میشه، اما لیست صورت حاصلت منها فی آلت الادراک، اون صورتی که از ادراک، از سرما در دست ما حاصل میشه، یا از گرما در پوست ما حاصل میشه، یا از صدا در گوش ما حاصل میشه، یا از مزه در زبان ما حاصل میشه، لیست صورت حاصلت منافی آلت الادراک من جنس کیف محسوس، از جنس کیف محسوس نیست. این مقدمه دوم رو ایشون اینطوری استدلال فرمودن برای اینکه اگه از جنس کیف محسوس باشه، همونطوری که دست من با آتش سوخته، خب باید اون حرارت در دست من باشه، کس دیگه هم که دستش میذاره به دست من، دستش بسوزه. و اگر مثلا اون کیف محسوسی که در فرض کنید باقلوا هست خودش آمده باشه تو ذائقه من، تو زبان من، باید زبان من رو اگر کسی بخوره، حالا تعبیر خودشون هست، باید شیرینی رو احساس کنه. یعنی مثل باقلوا که دارم میخورن، چون کیف محسوس در باقلوا هست، در زبانم باید باشه، در حالی که در زبان نیست. و همین خیلی مفصل اینجا رو یکی یکی مثالاش رو توضیح ده. پس معلوم میشه که از جنس کیف محسوس نیست. این مقدمه دوم. مقدمه سوم و اذا لم تکن صور الحاصلت من الکیفیات المحسوست فی آلت الادراک، حالا که اینا از جنس کیف نیستن، من جنس الکیف، کان لها وجود آخر لا تترتب علیه آثار المطلوبة منها. پس معلوم شه یه جور دیگه وجود دارن، چون اگر این داغ نیست دست من، پس معلوم میشه اون کیفیتی که در دست من هست آثار مطلوبشو نداره، یه وجودی داره که آثار مطلوبشو نداره. و هو المطلوب، مطلوب هم همین بود، و هو الوجود ذهنی. چرا؟ چون وجود ذهنی یعنی اون وجودی که آثار مطلوبه یه شی در اون وجود نیست. این استدلال. و و فیه اولا انه شما اومدید آقا در این استدلال آثار حاصله در انال آثار الحاصلت من الکیفیات المحسوسه فی آلت الادراک. این که من در ابزار ادراکیم چی پیدا میشه، این اصلا ادراک دونستید؟ این لیست من الادراک پیشه. ما یک نفس داریم، یک قوا داریم، قوای ادراکی، یک آلات ادراک داریم. در این که نفس با آلات ادراک دوتاست هیچ اختلافی نیست. یعنی همه فلاسفه میگن که نفس ما اون حقیقت مجرده و ابزارهای ادراک این اعضایی هستند که مادیان. چشم، این چشم ابزار ادراکه. اعصابی که پشت چشم هست تا به مغز میرسه این ابزار ادراکه. اون بخش از مغز که مخصوص قوه بیناییه اون ابزار ادراکه. عین همین در لامسم هست. این سلول هایی که در پوست وجود داره که حالا یا گرما و سرما رو ادراک میکنه یا زبری و نرمی رو درک میکنه، این ابزارها، اینا، این سلول ها ابزار ادراکن. چنان که مجموعه عصب هایی که از این سلول ها به مغز متصله اونا هم ابزار ادراکن. اون مرکز لامسه در مغز هم اونم ابزار ادراک. اون آثاری که حاصل میشه از کیفیات محسوس در آلت ادراک، اینا ادراک نیست که. این که از خارجی چیزی در چشم من میفته یا از صدای تأثیری در سماخ من ایجاد میشه یا در پوست من از گرما و سرمای اثری حاصل میشه، اینکه ادراک نیست. تا شما بگید خب حالا این چون کیف محسوس نیست و آثار کیف محسوس رو نداره، پس یه وجود دیگه ای داره، همون وجود ذهنی. این چه ربطی داره به وجود ذهنی؟ وجود ذهنی که تو ابزار ادراک نیست. پس آثاری که حاصل میشه از کیفیات محسوس در آلت ادراک، لیست من الادراک فیشه، لعنن آلت الادراک لیس مدرکن و انما المدرکو هو القوه. مدرک قوه است. قوه چیه؟ قوه احساس. به نظر من شایی مادیه، ولی بالاخره این ابزاره نیست، اون یه چیز دیگه. به نظر آخوند مجرده، برای اینکه از نظر آخوند همونطوری که تعقل مجرده، احساس و تخیل و توهم و اینا همه اصلا کلن ادراک مجرده. من شایی میگفتن نه، ادراک جزئی مادیه، احساس امر مادیه، اصلا خود ادراک امر مادیه. بنابراین قوه مدرکه‌ای که درک میکنه به درک حسی خودش هم مادیه. اما ملا صدرا که حالا داره این استدلال رو میکنه که اون حرفا رو نمیزنه. تازه اون حرفا رو بزنه بالاخره مشایین هم میگفتن آقا ابزار ادراک غیر از قوای ادراکیه. قوای ادراکی یه چیز دیگه هست. یه عواملی هستن که در خدمت نفس انسانی هستن. خب آلت الادراک لیس مدرکن و انما المدرک هو القوه التی هی عین النفس بناء علی ان النفس فی وحدتها کل القوا. این استدلال رو داره آخوند میکنه، کسی که میگه آقا ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی اونطور نیست که ابن سینا و اینها تصور میکردن. ابن سینا و اینها میگفتن نفس یک جوهره و اطراف او را مجموعه از اعراض فرا گرفتن، هر اعراضی خودش یک قوه است که آثاری داره، یکی قوه مثلا واهمه است، یکی قوه متخیله است، یکی قوه حس مشترکه، یکی حس لامسه است، یکی حس باصره است، یکی حس سامعه است. همه این حواس میشن قوا، کما اینکه یه سری قوای فعالم داره، قوه غضبیه، قوه شهویه، اونام قوان. چرا نفس یک وجوده، اونا یک وجودهای دیگه؟ گفتم برای اینکه الواحد لا یصدر منها الا الواحد. نفس یه موجوده، نمیتونه هم ببینه هم بشنوه، نمیشه. پس باید یه عواملی داشته باشه که هر کدوم از اون عوامل یه کار انجام بدن. نفس چه کار میکنه؟ گفت نفس فقط درک کلی میکنه، یا نه حتی درک کلی هم نمیکنه، اونم خودش یه قوه داره به نام قوه عاقله، و نفس فقط مدیریت کارش، یه کار بسمش مدیری. اونا اینطوری میگفتن. اما آخوند اومد گفت که الواحد لا یصدر منها الا الواحد یه قاعده فلسفی است، بنده یه قاعده مقابلش میگم 180 درجه با اون فرق داره. با اون قاعده اینه: کلما کان شیء اشد بساطتن کان اکثر افعالن و آثارن. در دو جا، یکی در همین اسفار در بحث همین قوا، اونجایی که در جلد نمیدونم هشتم یا نهم بحث قوای نفسه، ادله مشائین رو که میاره یکیش همین قاعده الواحده. بعد ایشون بفرمایند که اینطوری نیست، هر چه موجود بسیط‌تر، چون میگید اون واحدی که در دلیل مشائینه، واحد یعنی تعدد نداشته باشه، دوتا موجود نباشه، مرکبم نباشه، یعنی بسیط باشه. وقت آخوند میگه خب شما گفتی اگه بسیط شد یه فعل بیشتر نداره، من میگم هر چه موجود بسیط‌تر افعالش چی؟ بیشتر. یعنی 180 درجه با اون حرفی که مشائین میزنن با هم متفاوت. اون در یک طرف قطبه، این در یک طرف دیگر. رضا گفته چی؟ گفته نفس خودش همه کار است. ان نفس فی وحدتها کل القوا، خودش هم لامسه، هم باصره، هم سامعه، هم ذائقه، هم متوهمه، هم متعقله، هم محرکه، همه کارا مال خود نفسه. خب حالا حرف در اینه بالاخره مدرک نفس باشه یا قوا، ابزاره نیست، اون ابزار مدرک نیست. شما آوردید در استدلالتون محور استدلال رو ابزار قرار دادید، میگید صورتی که در ابزار ادراکی حاصل میشه از جنس کیف محسوس نیست، پس یه وجود دیگه ای داره. خب هر وجودی میخواد داشته باشه، چه ربطی داره به بحث ما؟ بحث ما شما میخواستید حقیقت علم حصولی رو برای ما تبیین کنید. علم حصولی که تو ابزار ادراک نیست، علم حضوری، علم حصولی یا پیش قوت طبق نظر مشایخ، یا پیش خود نفس طبق نظر حق که نظر خود شماست جناب آقای آخوند. پس آثاری که حاصل میشه از کیفیات محسوس در آلت ادراک، این که ادراک نیست، چون آلت ادراک مدرک نیست، مدرک قوه ایست که عین نفس، بنابراین که نفس وحدت ها کل القوا، یعنی طبق مبنای خودتون. اگه اینطوری شد، فعدم و کون صور الحاصلت فی آلات الادراک من الکیفیات المحسوسه، این که اون صور حاصله در آلت ادراک کیف محسوس نیست، لا یثبت عدم کون المدرک الحاضر عند المدرک من الکیفیات. چه ربطی داره به محل داره؟ و به عبارت اخرى، لا یثبت ان للمدرک وجودا آخر لا یترتب علیه الآثار المطلوبه. میگید آقا این تأثر، حالا شما تعبیر صورت کردید، اون صورتی که از سرما در دست من پیدا میشه، در آلت اللمس پیدا میشه، این کیف محسوس نیست. پس چیه؟ پس کیفیات محسوسه یه وجود دیگری دارن که لا یترتب علیه الآثاره و اسم اون وجود ذهنی. مثلا و من هنا، چون اینطور ظاهر عبارت خیلی بی‌ربطه، و من هنا قال العلامة الطباطبائی، علامه طباطبائی اینجا یه حاشیه دارن، حاشیهشون اینه، فرموده المراد ان الحرارت الموجودت فی آلت لمس، عبارت آخون اصلا نفس نداره، عبارت آخون همونطوری که دیروز خوندیم اینه داره که فإن صورت الحرارت الغویت الموجودت فی آلت لمس لیست ملموسه، بعدم فرموده و کذا صورت الطعم التي ادركها الانسان به آلت ذوق کجرم اللسان ليست من المطعومات الخارجيه الموجوده في جرم اللسان و الا لكانت مذوقه كذلك لمن اكل ذلك اللسان فرزن. از اینا نتیجه گرفته که فهذه الامور مما ينبه الانسان الا ان للمحسوسات وجودا آخر غیر محسوس، اصلا صحبت نفس نیست. ولی آقای طباطبایی فرمودن که المراد ان الحرارت الموجوده فی آلت اللمس صورتها العلمیت فی النفس، اون حرارتی که در دست شماست صورت علمیش تو نفس شماست، این صورت و حل علمیت و فنفس، این یه دنباله عبارتیست که مقدره. وقت اشکالش اینه که اصلا گفتن این که تو آلت لمسه چه نقشی داره؟ خب شما بفرمایید اون کیف محسوس در خارج صورت علمیش در کجاست؟ در نفس. اون ابزار چه کار؟ فرمودن دون آلت لمس در نفس نر آلت و طعم الموجود فی آلت ذوق صورت العلمیت فی نفس دون آلت ذوق. بعد دلیل آوردن، دلیل بر این که صورت علمیش توی نفسه، سه تا دلیل آوردن. بن و الا لأحس من اتصل حسه بهذا الحال اینما یدرکه المحس الاول. یه اگه تو ابزار حس بود اون صورت، خب همونطوری که شما از دیدن مثلا از برخورد با گرما دستتون سوخته، یه شخص دیگه هم که دستش با دست شما برخورد میکنه باید دستش بسوزه اگه اینجا بود. و کانت صورت الادراکیه قابلتا للاشارت الاسیه، و صورت ادراکی قابل اشاره بود. چرا؟ چون محسوسات قابل اشاره هن. اصلا خصوصیت محسوسات اینه که قابل اشاره حسی هن. خب باید اون صورت ادراکی هم که در لامسه شماست قابل اشاره حسی باشه. و وجه سوم، ولم یمکن اعادت و عین هذه الصوره بعد زوال صورت عن آلت الحس. دیگه ما نمیتونستیم عین این صورتی را که درک کردیم بعد از اینکه دستمون سرد شد عینش رو به یاد بیاریم. چرا؟ چون اونجا بود دیگه. هازا فرموده مراد آخوند اینه، و اما ما یفیده ظاهر العباره فمما لا یمکن الالتزام به. البته البته اون چی که ظاهر عبارته این چیزی نیست که بشه بهش ملتزم شد. خب قال این هنه قال العلامه طباطبایی ما حاصله، چیزی رو فرموده که حاصلش این میشه. حاصلش اینه که حاصل او اینه که لابد ان یقال بدل المقدمت سال ثانیه، شما به جای اون مقدمه دوم که داشتید و اندما ندر کل کیفیات المحسوس لیست صور الحاصلت منها فی آلت الادراک من جنس المحسوس، باید اینطوری بفرمایید. مقدمه دوم اینطوری میشه، و عندما ندرک کل کیفیات المحسوسه لیست صور الحاصلت منها فی النفس من جنس کیف المحسوس لیست صور الحاصلت منها فی النفس من جنس کیف المحسوس و لیس الصورت الحاصلت فی آلت الادراک اول مدرک الواقعی. مدرک شما حقیقتا اون چیزی نیست که تو ابزار حستونه. فکر نکنید وقتی شما دستتون رو گذاشتید روی آتش و سوخت، در حقیقت شما اون صورت ادراکیتون همون تو دستتونه. اینو فکر نکنید، باید بدونید که صورت ادراکی تو نفسه. چرا حالا تو دست نیست؟ به سه دلیل. لیست صورت الحاصلت فی آلت الادراک و المدرک الواقعی لوجوه ثلاثه، به سه وقت. وجه اول اینه که فرمودن که اگر این است که انه لوکان ما ندرکه من الکیفیات المحسوسه اعنی صورت الحاصلت منها موجودن فی آلت الادراک. اگه این تو ابزار ادراک بود لأحس بها کل من اتصل به آلت الادراک. هر که با این ابزار ادراکی ارتباط پیدا میکرد باید اونو درک بکنه، در حالی که درک نمیکنه، در حالی که باید طالبات. این بچه اول. بچه دومی که در کلامشون اومده این است که از ثانی که انه و لوکان ما نروده که مره کفیات مسته، یعنی صورت حاصل منها موجودن فی آلت الادراک، لکانت قابلتن للاشارت الحسی، در حالی که بعد تالی باته. شما به اون چه که در ابزار در دستتونه نمیتونید اشاره حسی بکنید، بگید این گرما، اینجا گرمایی نیست که بشه اشاره کنید، یا سرما. از ثالث ببینید ما درست تقریر میکنیم یا نه. از ثالث انه لوکان ما ندرک من الکیفیات المحسوسه عن صورت الحاصله منها موجودن فی آلت الادراک لم یمکن لنا اعادته بعد زواله، در حالی که بطالی باطل، لأنا نتذکر احتراق الحاصل فی ایدینا بعد مضی سنین. کسی دستش سوخته بعد از سالها هم میتونه یاد بیاره که دستش سوخته و چه حالتی داشته. پس معلوم میشه که اون حال صورت ادراکی تو تو چیز نیست، تو دست نیست، چون تو دست که خب دست سوختگیش خوب شده دیگه، اصلا کاملا حالت عادی داره، در حالی که ما کام میتونیم یاد بیاریم. یاد میاریم پس معلوم میشه اون صورت ادراکی تو ابزاره ادراکی نیست، تو دست نیست. این فرمایشات علامه طباطبایی. پس بنابراین اون صورته تو نفس ماست و از جنس کیف محسوس نیست، پس یه وجود دیگری داره که اسمش میشه وجود ذهنی. علامه در حقیقت دلیل رو مورد اشکال قرار نمیدن، بلکه دلیل رو با این بیان دارن اصلاح میکنن، تکمیل میکنن، به طوری که دیگه اون اشکالی که ما قبلا کردیمش وارد نشه که آقا اصلا ابزار ادراک ربطی به ادراک نداره، اون مدرک نیست، صورتی که در او هست صورت ادراکی نیست. میگه نه، آخوند میخواد بگه این صورتی که در ابزار ادراکه این نیست مدرک شما، مدرک شما یه چیزیه تو نفس، و خودشون هم اذعان دارن که این ظاهر عبارت نیست. خب اشکالی که به علامه طباطبایی هست اینه که اولا ما از زمان حضرت آدم گفتیم تا حالا چی حجت بوده؟ ظواهر. ما ظاهر کلام شخص رو میگیم، اصلا تو عبارت آخوند بحث نفس و صورت ادراکی قائم به نفس و اینا وجود نداره که. این اولا. و ثانیا حالا با این حرفا درست میشه؟ حالا شما بفرمایید که آقا صورت ادراکی در ابزار ادراک نیست، در نفس است. خب باش، ولیکن یرد و علی، اشکالی که به این بیان وارده یعنی به این تتمیم، میخوام ببینیم با این تتمیم کار درست شد یا درست نشد، که ان مجرد عدم کون صورت الادراکیه قائمتن به آلت الادراک و کون ما فی النفس من فاقدن لآثار الکیف المحسوس. بله، حالا ما اینا رو میپذیریم، اون چرا که ما درک میکنیم اون صورت ادراکی آثار کیف محسوس رو نداره، شما هیچ دلیل برای این نیوردید، ولی خب ما میگیم دلیلش وجدانیه، در ما نفسمون خودش محسوس نیست، اون صورت ادراکی هم که در نفسه اونم محسوس نیست، قابل اشاره نیست، آثار محسوسات رو نداره. درست. اما مجرد اینکه اینطوره که صورت ادراکی در آلت ادراک نیست و اون چه هم در نفس است فاقد آثار کیف محسوسه، لایوس به تو مدعا، فإن مدعا حضور الأشیاء به حقائقها من دون آثارها و دلیل و این اثبت عدم وجود آثار اعنی آثار الکیف المحسوس فی صورت الادراکیه. خب یا این ادراک من آثار کیف محسوس نداره؟ خب نداره. مگه اون بقیه که منکر وجود ذهنی بودن اونا میگفتن داره، هر چیزی که شما درک کردید همه آثار خارجیشو داره؟ یعنی که نمیگفت اونام که منکر وجود ذهنی هم میگن آقا اون چطور ذهن شبهی آثار اونو نداره، یا ما میگیم حاکی اونه، اون نیست، اون نیست که آثار اونو داشته باشه. در این جهت که مشترکیم همه که اون چرا که انسان درک میکنه آثار واقع رو نداره. مهم اینه اونی که تو ذهنه خود واقعه یا نیست. کدوم بیان شما اینو اثبات کرد؟ فقط بیان شما اثبات کرد که خب آقا آثار واقع رو نداره، پس این پس میشه چی؟ مصادره. خب آثار واقع رو نداره، شما یه دفعه رسیدی به نتیجه پس خود حقیقتش هست بدون آثار. این خود حقیقتش هست از کجا؟ عدم پس و دلیل و این اثبت عدم و وجود الاثار یعنی آثار فی صورت یعنی آثار الکیف المحسوس فی صورت. لکن انا له به اثبات ان ما فی الذهن نفس و حقیقت شیء الخارجی و ماهیته. اینو که هیچ اثبات نکردی. فالدلیل اعم من المدعا. یعنی شما اثبات کردید حیثو ان غایت ما یثبته هو وجود العلم الحصولی اما من ان یکون حاصل للعالم نفس حقیقت مدرک الخارجی او مثاله او یکون تکون النفس حاکیتن لحقیقتهی من دون ان یحضر له حقیقته او مثاله. این اشکال اولی که میشه بر این استدلال کرد، حاصلش اینه که اگه ظاهر کلام آخوند رو بگیریم که اشکالش اینه که اصلا بابا ابزار ادراک مدرک نیست، اگر بیان حضرت علامه رو بگیریم اشکالش اینه که خب باشه اون چرا که ما درک میکنیم آثار خارج رو نداره، آثار کیف محسوس رو نداره، ولی از کجا که حقیقت کیف محسوس هست؟ شما باید اول اثبات کنی حقیقت کیف محسوس هست، بعدم اثبات کنی آثارش رو نداره، تا بعد معلوم بشه که وجود ذهنی شما اثبات شد، چون وجود ذهنی شما این بود که حقیقت شی میاد اما آثارش نمیاد، حقیقت شی تو ذهن ما حاضر میشه آثارش حاضر نمیشه، این نشد. و ثانیاً همون اشکال همیشگی، و ثانیاً انه یرد علیه ما اوردناه علی الادله سابقه، که ما این تحافظ رو چه کار کنیم؟ شما میگید خودش هست، اما این خودش نه ذاتیاتش رو داره نه هیچ یکی از عرضیاتش رو داره، ما به عرضیاتش کار نداریم، ذاتیاتش رو نداره و خودش هست، این چطوری میشه؟ مگه ذاتی مگه چیزی جز مقبمه؟ مگه ذاتی همون نیست که اگه نباشه ذات محاله باشه؟ مگه ذاتی همون نیست که شما میگید علل داخلی شیئه، یعنی شیء برش متوقفه؟ باشه طور میشه یه چیزی ذاتیشو نداشته باشه اما خودش باشه؟ و بیایم سراغ آخرین دلیل، دلیلی است که حضرت استاد آیت الله حسنزاده دام از لب بعد از اینکه ادله آخوند رو، اون هفت تا دلیل آخوند رو که در از فار آمده بود در از ظهور و ذلی و نور المتجلی، اونجا از نور المتجلی فی ظهور ذلی کتابی که در باره وجود ذهنی نوشتن، بعد از اینکه این ادله آخوند رو ذکر فرمودن خودشون یه دلیل اقامه کردن، این میشه دلیل سیزدهم و آخرین دلیل، اینم عرض کنیم و تمام بشه. سیزدهم، دو تا مقدمه بیشتر نداره. مقدمه اول این است که کل طالب شیئن یتصوره، هر کسی که طالب یه چیزی هست او رو تصور میکنه فل جمله، هر که دنبال یه چیزیه اجمالاً از او تصوری داره. چرا؟ خیلی روشنه، لأن طلب المجهول المطلقه محال. میگیم آقا من طالبم، میگیم خب طالب چی هستی؟ میگه خب هنوز تصور نکردم، هنوز فکراشو نکردم که طالب چی باشم، پس تو طالبی هم نیستی، پس یه برسه طالب. طالب باید یه دنبال یه چیزی باشه، باید یه تصوری داشته باشه. این مقدمه خیلی روشنه، طلب مجهول مطلق محال. مقدمه دوم این است که و اذا تصوره خب اگه تصورش کرده کان موجودن به ذهن، خب تصور یعنی تو ذهنه. تصور مگه غیر اینه که یه شی بیاد تو ذهن شما؟ کان موجودن به ذهن به حقیقتی و ماهیتی. خب همونه که طالبشه تصور کرده. نمیشه که من طالب علم باشم اما مالو تصور کنم. میشه؟ باید خودشو تصور کرده باشم. اگه خودشو تصور کردم پس همون که مدعای ما ثابت شد که خودش اومده به ذهن من. خب جواب این چیه؟ جوابش اینه که و فیه ان المقدمت ثانیت ممنوع لانها مصادره. تصور کردم این هیچ جای شبهه نیست. هر که طالب یه چیزی هست اونو تصور کرده. لأن مجرد تصور شیء لا یثبت حضور حقیقته فی الذهن. خب تصور کردم که همه قبول داریم تصور کردیم. مهم اینه که حالا که تصور کردیم چی اتفاق افتاده. همه بحث در وجود ذهنی با تبیین مرحوم آخوند و ورود و خروج مرحوم آخوند این بود که اونی که اتفاق افتاده اینه که ماهیت خودش اومده اما آثار نداره، برای اینکه وجوده که منشأ آثار، اونم یه وجود خاص، اونم وجود خارجی، ولی وجود ذهنی هم وجوده اما آثار نداره. وجودها مختلفن، بعضی تمام آثارن مثل وجود هم، بعضی انقدر بی اثرن که مثل هیولا، بعضی از هیولام پایین ترن با وجود ذهنی. وجود ذهنی هیچ اثری نداره. اینو شما میخواستید بگید. خب اینه که با این حرفا اثبات نشد. با این حرف اثبات شد که ما تصور داریم، تصور مطلوبمون رو داریم. پس این دلیل شما لایست به تو حضور حقیقت این فضه، لأنهو کما یحتملو ان یکون تصور به حصول حقیقت شه، کما هو مد دعال قائل بالوجود الذهنی یحتمل ان یکون به حصول مثاله و شبهه کما یعتقده الشیخ و اتباعه او یکون به حکایت نفس لحقیقت شیء. فقط حقیقت شیء رو به شما نشون میده و سلام. فدلیل انما یثبت علم الحصولی. این میفهمونه که شما که طالب چیزی هستید یعنی الان نیست، چون طلب الحاصل کار آدم عاقل نیست، اصلا میسر نیست، طلب میسر نیست، میگن محاله، چیزی که هستی دنبالش نمیفته آدم، طلب الحاصل محاله، پس باید نباشه. خب وقتی نیست به وجود خارجی پس به وجود ذهنی موجوده. یعنی چه؟ یعنی شما یه تصوری ازش دارید، چون نمیشه طالب مجهول مطلق بود. انما یثبت العلم الحصولی و اما ان کیفیته به حصول حقیقت شیء فلا. این اثبات. این هم بدن و ثانیان، اون ثانیان همون اشکال انهو یرد و علی ما اوردناه علال عدلت سال. این یه اشکال مشترکه که خب واقعا اگه خودشه چطور ذاتیاتشو نداره، این هم نمیدونی. تا اینجا تمام شد، انشالله از فردا فصل بعد شروع میکنیم که در حقیقت ادله منکرین وجود ذهنیه به صورت اشکالات بر وجود ذهنی تر شده. یعنی اونایی که وجود ذهنی رو منکرن خودشون ادله‌ای دارن. این ادله رو دو جور میشه تر کرد، یکی به عنوان ادله، یکی به صورت شبهات. ایشون به عنوان شبهات بر وجود ذهنی اون ادله رو در فصل سوم متعرض شدن. و سلام علیکم.